فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساده شب و روز در قفای دل صفای دل.
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه مقدمه بگم این حکومت ها در شکلهای ابتدایشان در اون مراحل اولیه احتیاج به بینشی به مسائل بنیادی و قوی نداشتند، کافی بود که مردی مقتدری توانمندی برنامه زیریزی بکنه، دیگران رو زیر سیول خودش نگهداری کنه و اونها هم بهش امکاناتی رو بدن. حالا نهایتا رابطه ها یا رابطه ظالمانه بود یا عادلانه. ملک و پادشاهی در اون شکل‌های سابقش حتی تا 200 سال پیش یه جریانی بود، منهای جریان‌های مذهبی و جنگ‌های مذهبی، جریان‌هایی بود که بر اساس قدرت و سلطه و به خاطر رسیدن به امکانات و ظلم یا عدل شکل می‌گیره. این مجموعه جریان‌ها رو مطلوب. ولی رفته رفته می‌بینیم یه جریانی گذشت از جریان های مذهبی و از جنگ های مذهبی، جریانی شکل میگیری که اون در اون جریان نگاه جدیدی به انسان میشه، اومانیزم مطرح، کرامت انسان مطرح میشه، انسان رو از بند خیلی چیزها میخوان آزاد کنه. این نگرش به انسان با یک نوع نگاهی به آزادی همراه میشه، هم آزادی سیاسی هم آزادی اقتصادی و روابط آزادی که در تجارت میاد. اینجاست که حکومت ها از این به بعد این سه تا مبنا رو در نظر دارن، نگاهی به انسان دارند، از مذهب بریدن، ضد دین نیستند ولی دینی هم نیستند، لائیکن. این جریان توجه به انسان را دارد، انسان را اساس میگیرد، توجه به آزادی را دارد در بعد سیاسیش و توجه به بعد اقتصادی آزادی را دارد، هم دموکراسی هم لیبرالیسم هر دو رو با هم دارد. و می‌بینیم این جریان ها چه در داخل مرزها به نتیجه میرسی که قدرت های شکل میگیرند، توسعه به وجود میاد و رشد صنعت و توسعه اقتصادی و به اصطلاح رسیدن به اون توانمندی هایی که انسان از اوائل قرن بیستم نتیجهش رو به دست آورد و بهره گرفت آغاز شد. مرحله بعد این بود که به بیرون از مرزها رو رجوع کنن، یعنی در یه مقطعی کسانی به قدرت می رسیدن، صاحب آلاف و علوف می شدن، دیگران رو به کار می گرفتن، برایشون هم مهم نبود، بحثی از عدالت نبود، توسعه مطرح بود، چون معنا نداشت امکانات در دست کسانی باشه که نتونن از اونها بهره برداری کنن. برنامه ریزی های کلان طبیعتاً امکانات بیشتری رو میطلبید، دیگران رو هم خواهان خوابه هر نوع استثمار و استخفافی هم میکشوندن مشکل نبود. رفته رفته در این مرحله وقتی که مبارزه ها شروع شده، درگیری ها شکل گرفت، مثلا با یه جریان جدیدی که اون نگاه به کرامت انسان رو نداشت ولی بینش الهادی رو داشت، بینش تاریخی رو داشت، بینش طبقاتی رو داشت و پشتوانی از به اصطلاح برخوردهای انقلابی و مبارزه را هم با خود داشت، در داد و ستد این جریان ها مجبور شدند اون جریان ها یک اعتدالی را مراعات کنند. جریان حکومت های آزاد طبیعتاً یک قیوداتی رو پذیرفتند و بعد بار بیشتر جریان ها به بیرون از مرزها کشیده شد. اگر در یه مقطعی در داخل مرزها بهره بری ها و بهره کشی ها شکل می گرفت، عده‌ای به قدرت موفور و ثروت موفور می رسیدن و عده‌ای دست های خالی و گرفتاری رو پیدا می کردن، رفته رفته به خاطر تعارض ها و درگیری ها و فریاد ها و اسیان ها و پشتوانه ای هم که از اون جریان های انقلاب گفتم، داستان صاحب ابزار و فاقد ابزار و برخوردهای طبقاتی و تاریخی شکل می‌گرفت، این مجموعه باعث شد که تأمین مشکلات اینها به بیرون مرزها کشیده بشه، از هند بهره بگیرن، از کشورهای آسیایی یا آفریقایی بهره بگیرن، از آمریکای لاتین، از بومی‌ها بهره‌مند بشن. و اون مشکلی رو که در یه مقطعی مجبور بودن درون مرزها تامین کنن به بیرون مرزها منتقل کرد. تا رفته رفته به یه نتیجه‌های جدیدتری هم رسیدن که اگر بخواهند بهره برداری بیشتری بکنن باید چه در داخل مرزها چه در خارج مرزها توانی باشد. نمی‌شود لخت او رو دست خالی بهره های زیادی رو از اون جمعیت بگیرد. حالا من بیشتر به این جریان های اقتصادی قضیه کاری ندارم، بیشتر به این نکته توجه می‌خوام بکنم. ببینید در یه مقطعی حکومت‌ها بدون اینکه احتیاج به بینشی به ایدئولوژی جهان بینی و ایدئولوژی داشته باشن شکل می‌گرفتن. یه قدرتی بود، یه روابطی بود، یک سلطه‌ای بود، نهایتاً برخورد ظالمانه و عادلانه حکومت به سر و تنش رو بسته می‌کرد. منهای جریان‌های دیری و جنگ‌های صلیبی و برخوردهای مذهبی که درگیری‌های مفصلی داشت و پشتوانه دینی داشت، منهای این جریان‌ها عادی و ساده‌ای بود، خیلی مسئله‌ای رو به دنبال نمی‌آمد. ولی از لحظه‌ای که اومانیسم، آزادی در سیاست و در اقتصاد مسئله شد و مقطعی که از اون طرف نگاه به انسان و نگاه تاریخی به انسان و نگاه طبقاتی به انسان شکل گرفت، دو نوع حکومت سر برداشت. و شما امروز در برابر این هر دو جریانی که یه نحوی پیچیده شدن، حالا ممکنه در یه مقطعی یک گلوکی از دست رفته باشه، ولی تفکر هنوز برجاست، پابرجاست. اون چی که مشکل شده براش اون چیزی بود که ما میگفتیم مسخره میکردن، که میگفتیم بعد طرح و اجرا جدا کرد. نه هم میگم اون چی که شکست خورده اجرایی بوده که شکست خورده، هنوز در طرح مشکلی نداره، هنوز از همون تفکر برای تحلیل قضایای اجتماعی به نحوی استفاده میشه. ولی یک نوع داد و ستد بین مجموعه این جریان ها برقرار هست، یعنی اون تاثیرگذاری در تفکر و تاثیرگذاری در جریان عدالت و توسعه کم و بیش بوده و هست و ادامه هم داره. حالا با این مقدمه ای که عرض کردم، مقدمه خیلی مفصلی هم نیست، با این مقدمه شما طرح حکومت دینی را با چه زمینه میخواید همراه؟ یعنی حکومت دینی در یه مقطعی مطرح شده که احتیاج به یه رسولی دارد که مقتدر باشد و مؤثر باشد و هیچ، یا احتیاج به یه جریان فکری دارد که در برابر جریان‌های مهاجم بایستد؟ حرف محکمی را بزن. گفتم من که ما امروز در برابر مکاتب هستیم، نه در برابر جریان‌هایی که یک موقع مشرک بود، تکفیف داشت، نمیدونم فساد داشت، ظلم داشت. خب این جریان ها رو با یک سری برخورد های طبیعی و ساده میتوانست کسی به سراغش برود، ولی برخورد های بنیادی که گفتم تکیه دارد یا بر نوع نگرش به انسان و تاریخ و طبقات و مبارزه و درگیری هایی که در اقتصاد اثر میگذارد، این نوع نگاهی که بر تاریخ، بر جامعه و بر نوع روابط موجود انسان اثر میگذارد، یک گفتم حتی اگر شکست خورده باشد هنوز تفکر نمرده، تفکر پاورجا هست. به این رو آوردن که این چیزیست که خیلی ها الان در داخل و خارج جریان‌های روشنفکری هنوز ازش فاصله نگرفتن. این یک جریان، و جریان دیگر هم جریانی بود که از هنگامی که از مذهب فاصله گرفت کرامت انسان را مطرح کرد، اومانیزم، گرایش به انسان را. همون مشکلی که بهش اشاره کردم که ما به مشابهت ها گرفتار میشیم. وقتی بحث از انسان و کرامت انسان است میگیم ما هم راسته به انسان داریم، این همه آیات داریم راجع به انسان، تفاوت قضیه رو در نظر نمیگیریم. اکثرا این مشابهت ها گیرمون میاد. اصولا در مجموعه ها این نکته رو فراموش نکنید. وقتی میخواین تفکرهای مجموعی رو با هم بسنجین گرفتار مشابهت ها نشوید. دو تا طرح ممکنه در اجزا با هم شبیه باشن، هر دو از آجر باشن، هر دو از سیمان باشن، ولی شروع و خط ها، مراحل، تنظیم ها، دیوارکشی ها، مرزبندی ها کاملا متفاوت است. این ساده لوحی است که انسان گور مشابهت ها را بخورد و از مجموعه ها غافل بماند. این نکته نکته قابل تأمل، یه چیزی که من باز روش تأکید میکنم. متون روایی ما، حتی وسائل، حتی بهار، طرحش مستند نباشه. اینکه کتاب کافی رو بیاریم از کتاب العقل آغاز کنیم بعد به کتاب الحجمون متصل کنیم، این مستندی میخواهد. چه کسی گفته که بحث از عقل آغاز میشود؟ تو باید طرحت را مستند کنیم. در بهار این طرح مجموعه چارچوب تو باید مستند باشد. استناد در اجزا هیچ کارگشا نیست. 10,000 روایت من بیارم برای که تفکر خوب است، خوبه. کی گفته بعد در چی فکر کنم؟ بعد این تفکر به چه چیزی متصل میشه و چه نتایجی رو به دنبال میاره؟ استناد من اینجا باید شکل بگیره. ولی وقتی که ما برای نه مجموعه نگاهمون حسابی باز کردیم و نه مشابهت ها گورمون زدیم، اونا از انسان صحبت کردن ما هم کردیم، ما هم داریم، این چه حرفی؟ گفتم این ساده ترین نوع برخورده که ما از انسانی که او رو در جهان مطرح میکنیم، در هستی بهش نگاه میکنیم و مصالح و مفاسدش رو در نظر میگیریم، تو نگرش سیاسی که انسان رو با مصلحت عمومی محاسبه میکند و سیاست و اقتصاد و حقوق را بر این اصل استوار میکند، ما هم بگیم ما هم داریم. نه ما نداریم، انسان رو در اینجا نگاه نکردیم. چه نوع ساده اندیشی هست که گفتم گول مشابهت ها رو بخوریم؟ اون داره، اینم داره. پس در نگرشی که ما نسبت به حکومت دینی داریم و میخواییم با توجه به مضمون و محتوای دین، با توجه به مضمون و محتوای رسالت رسول اون رو بررسی و ارزیابی کنیم، این مقدمه اول را باید در نظر بگیریم که گاهی قدرت است و سلطه است و عدل است و ظلم، و گاهی تفکری هست، به نگرشی به انسان هست که او را از خدا جدا میکند، از آخرت هم جدا میکند، آزاد میسازد، چه در جریان سیاسی و سایر مباحث و چه در روابط اقتصادیش. مراد اونها از آزادی به معنی ولنگاری نیست، ولی مشکلی هم با ولنگاری نداره. وقتی که خدا رو تو مرتفع کردی، چه کسی گفته تو این گونه محدود باشی؟ اصلا اون چه که ما بر اونها اشکال میگیریم، اشکال بر خودشون حساب نمیکنه. نهایتا عوارضی به وجود میاد، این عوارض رو درمان میکنه، حالا از ایدز گرفته تا غیره، مشکل نیست. در اون نگرش اصلا این شبهات اساسی و بنیادی نیست. عوارض یه نوع تفکره که باید به جنگ اون رفت با او برخورد کرد و حساب اصلاح بشه. این نوع نگاه رو باید حل و فصل کنیم. اونها یه نگاهی دارن به انسان، نگاهی دارن به آزادی سیاسی و نگاهی دارن به آزادی اقتصادی او. این مجموعه هم جریان میشه برای برخورده حکومتی که شکل گرفته. حالا چه جمهوری باشن، چه نباشن، چه این قانون اساسیشون اون گونه باشه، چه اون گونه حقوقشون مدون باشه، غیر مدون، اینا مسئله ایجاد نمیکنه. یعنی ریزهای قضایا دیگه اصلا مسئله به اصطلاح جواب حکومت ها نیست. حالا شما هم باید تفکری رو داشته باشید. اون یه تفکری بود که انسان را و آزادی سیاسی و اقتصادی را به دنبال میاد، یه تفکری دیگه هم بود انسان رو در وابسته به شرایط اساسی تر تاریخی و طبقاتی میگیره، و یه تحلیلی داشت که چگونه ماده حرکت کرده، ماده بعد از حرکت به شعور رسیده، یعنی ماده به حیات رسیده، حیات به شعور رسیده، و شعور چگونه مدارج تاریخیشو طی کرده، مالک ابزار شده، رابطه‌های ابزار رو، دوره‌های گوناگون تاریخی رو پشت سر هم گذاشته، از بردهداری و زمینداری و کشاورزی و بعد هم صنعت و بعد هم فوق صنعت. همیشه هم یه تعارضی بین مالک ابزار و فاقد ابزار هست. حالا نوع تعارض ها متفاوت میشه، البته میشود به جنگ این هم رفت. پس عرضی که ما می‌خوایم بهش رو بیاریم اینه که نوع حکومت دینی رو و نگرشی رو که به انسان و یا اون بینش داره، یا نگرشی که به اون مسائل بنیادی و برخوردهای این آدم داره، باید با این توجه داخل شد و خارج شد. حالا بیایم با این تحلیل ببینیم دین چی داره. گفتم داستان اصول و فروع مشکل رو حل نمی کنه، چون اصول دین جواب به یک مسائل اساسی هست. خدا، معاد، نبوت، وحی، همه اینها جوابهایی هستن که به این چیزهای اساسی داده شدن. سوال از اونجا تو طرحایی که بعضی از بزرگان قبلا داده بودن و بعضی هم مخروطی تحلیلش کرده بودن، این مشکل بود که توحید هیچ وقت مبنای حرکت نیست، اون نهایت حرکته. توحید سنگ اول نیست، حالا در چه در انسان، چه در جامعه، چه در تاریخ. اصلا این نگاه دوریه. داستان از انسان و آگاهی های انسان و حضوریات آدمی آغاز میشه، نه از بحث از خدا. خدا هیچ وقت آغاز نیست. درسته بعد اینکه من به خودم واقف شدم، خودم رو شناسایی کردم، دنیای بیرون رو شناسایی کردم، بعد از شناخت خودم و جهان، من رفته رفته خدایی را، حاکمی را، حاکم واحدی را، احدی را، صمدی را میپذیرم. ولی داستان از اینجا آغاز شده. یعنی من جهان، روابط من و جهان، تاریخ، جامعه، این مجموعه احتیاج به سنت ها و این ملک و ملکوت و ملک احتیاج به مالکی دارد. و این نگرشی که من به اونجا رو آوردم، ساده کردن مسائل هیچ وقت تمام شدن مسائل رو به دنبال نمیاره. خب چیه؟ گفتم بگیم اخلاقیات و اعتقادات و اخلاقیات و عبادات که مجموع هم این رو میخوان حل کنن، باز اون مشکل رو حل میکنه که اگر شما بتوانید اخلاقیات را بر اساس اخلاق عقلی استوار کنید، چه احتیاجی به عبادات و اعتقادات دارید؟ یک در این که خود اعتقادات گام اول مشکل شماست، که اعتقادات رو نه شما برهانی میدانید، نه تعلیمی میدانید. طبیعتا اعتقادات نه انتقال پذیر است، نه انتقاد پذیر.
نمیتوانی کسی رو به خاطر اعتقادی نقد بزنی و نمیتوانی اعتقادی رو به دیگری منتقل کنی. این تأملی که میگفتم بعد داشته باشیم یا باشه باشه از اینجا بعد آغاز بشه. چیه؟ رسول چگونه کارش آغاز کرده؟ دین یعنی تعبد؟ که اگر تعبد باشد پس تعقل رو از فلسفه بگیرن، تجربه رو هم از علم بگیرن، علم مشکلات دین رو حل کنه. این واقعا مشکل همینه؟ دین یعنی تعبد؟ نیست. میبینیم تو همین برداشت‌های عادی که ما پذیرا شدیم و رو اون بار کردیم مسائل خودمون رو، میبینیم خیلی جای گفتگو باقی مونده. این تعبد نیست. عبودیت نتیجه یه جریان بنیادی که در انسان شکل میگیره، که باز کلیدش به گفته اون دوستم داستان خود انسانه، اندازه های وجودیشه، محرک های اونه، حرکت های اونه. خب من انسان با از صبح تا شب چیزی من در راه میاندازه. چرا؟ من با دنیای بیرون رابطه دارم، یه رابطه طبیعی، تنفس میکنم، لمس میکنم، میشینم، بلند میشم، داد و ستد دارم، یه رابطه، رابطه ارزشی دارم، خوشحالم میکنه یا رنجم میده. اینم چیزی بیره زمامه منو کثیف کنه ناراحت میشم، چایی بهم بدن خوشحال میشم، عبام پاره بشه ناراحت میشم. یعنی من با دنیای بیرونم، کفشم، کلاهم، قزم، با همه اینا رابطه ارزشی دارم، یعنی اینا در من رنج یا شادی میآورن. پس یه رابطه رابطه طبیعی، یه رابطه رابطه ارزشی، یه رابطه رابطه معرفتی، میخوام بشناسم اینا رو. سه نوع رابطه دارم من. من محرکام چی باشن؟ چه چیزی رو من اثر بذاره؟ چه چیزی من رو رنج بده یا شاد کنه؟ این بعد زیر سوال بره. این عرضی که گفتم اساس حرکت دین از اینجا آغاز میشه که طبیعی ترین حالت های انسان رو زیر سوال میبره. چرا خوشحال شدی؟ چرا رنج بردی؟ دلم خواست؟ چرا خواست؟ گفتم علم توسعش از لحظه آغاز شد که تو طبیعی ترین شرایط تجربی رو زیر سوال بردی. سیب چرا افتاد پایین؟ خب میگه و کجا به وقت هوا؟ خب بله، سلوک تو از لحظه توسعه پیدا میکنه که طبیعی ترین حالتهای تو زیر سوال بره. چرا خوشحال شدی؟ چرا رنج بردی؟ چرا بحران گرفتی؟ چرا سرشار شدی؟ اینا به معنی برگشته به داستانهای محدود نمیدونم فردگرایی نیست. نه، اینها تزود و توشه از برداشتن از مجموعه آگاهی ها و حضوریاتی است که جهان آدمی را میسازد، حتی جهان صلح و جنگ او رو، جهان تلاش و حرکت او رو، نوع روابط و برخوردهای او رو، ظرفیت و ظرافت او رو میسازه. چون برخوردهای ارزشی است که ظرفیت ها شکل میگیره. چه چیزی تو رو زیر و رو میکنه؟ قیمت و کلمره این مایفسنو یا قدر رجله علا قدر همته. آدمی به اندازه چیزهاییست که براش مهمه. خودشناسی به این معنا تو مساوی هستی با اون چی که در تو اثر میگذاره، هرچی هست، کلام، پول، یه قاشق، یه نگاه، یه لبخند. ادعاها به جای خود، این تو همینی. تو رابطه معرفتی آدمی از حضوریات خودش آغاز میکند. اون صحبت هم که حضوریات و تجربه های حضوری یا باطنی آدمی نه فلسفه می سازد و نه علم، یک ادعای بیش از این. اصولا اون چی که علم را یا فلسفه را می سازد تعمیم و تجرید و انتزاع و استدلال من است، بلا تجربه در خصلت خودش چه درونی و چه بیرونی فردی است، جزئی است. این کلیات به درد کسانی می خوره که به مطابقه قضایا برخورد نمی کنه. بلا اگه برای تطبیق باشه چه تفاوتی بین تجربه و تجربه داره؟ تجربه باطنی اونه. هیچ تجربه خارجی هم علم رو نمیسازه، فلسفه رو نمیسازه. اون چی که این مجموعه رو میسازه به اصطلاح اون انتزاع و تعمیم و تجریدی است که تو به عنوان پیش‌فرض داری یا به عنوان اثبات و ابطال بعداً بهش راه پیدا میکنی. اساس قضیه از اینجا آغاز میشه که دین نه با شک، با سوال آغاز میشود. این خیلی حرف متفاوتیه. خود شک احتیاج به استدلال داره. ولی اگه شکی توضیح نداشته باشه وسوسه است. دین با سوال آغاز می شود نه با شک. یعنی اصلا تفکر انسان با سوال آغاز می شود، ولی خود شک احتیاج به استدلال داره. سوال گام اولی. خب بل اطلاعه گون پنج کاری. خب برای اینکه این سوال رو جواب بدی از چه دستمایه استفاده می کنی؟ تو این امکانات اولیت چیه؟ این تقسیم کنیم وجود رو به انواع و اقسام، این موجودی بعد از بعدها و بعدهای ما. حتی اگر جز بدایع و حضوریات باشه باز وجود از حضوری انسان بهره مند می شود تا به بداهت خودش برسه. از تجربه می خواهی، از چه چیزی می خواهی استفاده کنی؟ اصلا با حضوریات آغاز می شود، با سوال آغاز شده. بعدم تو از این مجموعه حضوریات قدر، اندازت، استمرارت، روابط رو یا به احتمال یا به حدس بگی، کیفیتی کشف میکنی، پیشفرزهایی برات پیدا به وجود میشه. اینا اساس برنامه ریزی های جدید تو خواهند بود و داستان اساسی اینجاست که میم تدبر و تذکر و تعلیم و تزکیه و تعقل و تفکر، این شش عنصری که جریان حرکتی ذهنی انسان را آماده میکنه. با این هدایت هایی که در زمین های مختلف رسول سوال هایی که از اون میکنه، اینه تذبون انا توفکون مالی لعبدالذی فترنی افلا ینظرون الی الابل، گفتم با تأملی که در کیفیت خلقت یا در اساس خلقت یا در ارتباط پدیده ها با هم میکنن، رفته رفته این تجربه ها بهره مند میکنه آدمی رو. افلا یتفکرون فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و بینهما بالقدر حق به اجل. از تفکری که در نفس یعنی در خود آدمی شکل میگیرد. اولا یتفکرون فی انفسهم معنیش نیست تا الان پیش خودش فکر میکند یا نمیکند، نه، تفکر در وجود آدمی، در نفس آدمی، در این حضوریاتی که تو بلافاصله فهمیدی، این تفکر و استنتاج است که تو رو به حق و عجل و نظام و جمال میرسانم، زیبایی رو میفهمی. من همینجا جواب بدم، خیلی از روشن فکرهایی که قبلا و بچه های مذهبی قوی هم بودن، بعدها این مسئله برای شما که مگر دین مسئله هنر رو میتونه چی شده هرچی مسئله میشه، میگیم دین هم دارد. دین چی دارد؟ هیچ ندارد. دین تو این دین شناسی معاصر 6 نفر رو به زیر تیغ برده و همه هم با همین اونان که دینی هیچ نداشته، نه حکومت داره، نه طرح داره، نه هیچی چیزی نداره، نه همین 1400 تا 2500 تا 3000 سال دین بوده و هیچی از این حرفا نبوده. کجا مسئله هنر رو میتونه حل کنه؟ یعنی این نکته اساسی همینه. وقتی که نگرش ما به انسان، به پدیده ها، به روابط بین پدیده ها دیگرگون شد، اصلا جمال و زیبایی رو به کیفیت دیگه میبینی. تو نگرش اسلامی قضیه به هنر، اینم باز اینجا هست که مراد ما از هنر اسلامی این نیستش که بگیم مثلا گچکاری یا مقرنس‌کاری یا گنبدایی که درست کردن حالا از کجا اومده، از کجا رفته، از خارج اومده، از داخل بوده، نمیدونم از معماریای کجا و کجا اومده، اینا رو هم جزء هنر اسلامی بخوایم بگیریم. هنر اسلامی نگرشی که تو نسبت به انسان و جهان داری. احسن کل شیئن خلقه، تو زیبایی رو در مجموعه پدیده‌ها می‌بینی. هر هنرمندی که این تلقی از زیبایی رو نداشته باشه، هنر اسلامی رو نمیتونه شروع کنه. مادامی که من هنوز زشتی رو میبینم تو روابط تو پدیده ها، تو خود پدیده ها، تو روابط پدیده ها، برای من زشتی و زیبایی هنو مطرح هست. درد و رنج، خود زشتی و زیبایی برای من زیبا نیست. من هنوز تلقی هم از زیبایی عوض نشده. مسئله نیست، این شروع رو همه اون مسائل تأثیر میگذارن. اینجوری نیست اگر یه تفکری این گونه شکل گرفت جوابگوی مسئله هنری تو نباشد، یا مسئله اقتصادی یا سیاسی یا نمیدونم چه و چه تو رو نتاند جواب بده، که بگیم اونجا رو از فلسفه بگیریم، اونجا رو از علم بگیریم. این مسائل دورترین حرفایی است که ما میتوانیم به اون روی بیاوریم. هیچ رسولی نیامده است بگوید تو برو تفکرت رو از آکادمی فلان بگیر، از ارسطو و افلاطون بگیر، از پوپر بگیر، از حسن یا حسین بگیر، بیا پیش من رستم پهلوان تا تو رو بسازم. چه تفکری؟ که تو برو جای دیگه تعقلت رو درست کن تا من به تو تعبد بدهم. چه تفکری؟ کجا کدوم رسولی مجموع مسائل و نیازهای خودش رو خودش فراهم نکرده به دیگری حواله، به فیلسوفی، به حکیمی یا به هر عالم و دانشمندی؟ به کی وابسته بوده دین؟ که ما میگیم امروز دین رو به عنوان تعبد وابسته هم به فلسفه، هم به علم، هم به فلسفه علم و سایر مسائل میکنیم و خیال میکنیم کاری کردیم. دورترین قضایا از مسائل اینه که دین خودش یه جریانی رو رسول آغاز کردن، حرفی دارد، شروعی دارد، ختمی دارد. منکر هیچ جریان فلسفی یا علمی یا نمیدونم هنری نیست، ولی خود یک سیستم جدیدی را دنبال میکنن. با قمی ها میتوانن حرف بزنن. هیچ رسولی نمیگه تو باید فارغ التحصیل از فلان جا باشی بتونی بیای سر کلاس من بشینی. با ابوذر حرف میزنند، با علمای یهود حرف میزنند، با علمای نصرانی حرف میزنند، با هر دانشمند و خریتی هم گفتگو میکنن. متوقف نیست، چون بنا در همین است که از مجموعه حضوریات آدمی او رو به اون چه که لازم دارد راه یافت کنی، او رو متزود کنی، توشه به او بدهی. اینجاست که دین با هدایت آغاز می شود، بینات من الهدا دارد. این نکته اساسیه که ما می‌بینیم تحلیلی که می‌کنن اینه که اخلاقیات اسلامی با حرکت اقتصادی و توسعه اقتصادی هماهنگ نیست. زهد است، رها کردن از کاتولیکا، مادامی که به این اصول معتقد بودن به جای نشستن با پروتستانیسم و اصلاحگری‌هایی که بعدها شکل گرفت تحول‌های اقتصادی اروپا دنبال شد. این نیست. زهد به معنی رها کردن نیست. من برداشتن است. فرق از تو تمام هستی را رها کنی یا تمام هستی را بخوای زود به این نگاه انگیزه بیشتری برای فعالیت است. تو تنها برای خودت یا بچه خودت نمیدوی، برای یک امکان خودت فعالیت مادامی که گرسنه‌ای در نزد یمامه باشه تو انگیزه برای حرکت اقتصادی داری. چطور ما این حرفا رو همطوری سربال پرتاب میکنیم؟ گویا حرفا هیچ وقت به ما برخوردی نمیکنن و هیچگاه سر راه ما سبز نمیشوند. اینطور نیست. معارف عقاید را به دنبال میآورد. عقاید هم گفتم گرایش هاست. یکی اینکه انسان گرایش به غیب درش میاد، یعنی تو به حدی از تنقی از خودت رسیدی که دنیا برای تو تنگه. یؤمنون بالغیب یعنی گرایش به غیب نتیجه چهار عامله، دوتاش معرفتی دوتاش غیر معرفتی. یکی کنجکاوی انسان است، یکی بیقراری آدمی، دیگری درک آدمی از خیش و اندازه های اوست، دیگری درک آدمی از وسعت راه و عظمت دنیاهای دیگر است. این هر چهار عامل عامل گرایش به غیب می شود. تو وقتی که بدونی دنیای بزرگتر از این دنیا برای تو، تو از این دنیا برای تو کوچک است. گفتم کسی که نان دارد غیب او امن است، رفاه است، قدرت است، صنعت است، غیب ها متفاوته. کسی که دنیا رو تجربه کرده غیب او آخرت است. اون که غیب اولیاء خدایی که لوکش فلقسا مزدت و یقینا میگن پرده ها براشون برداشته شده، حتی اون طرف هم براشون مشهوده است، غیب اونها غیب دیگری است. غیب ها متفاوته، یؤمنون بالغیب متفاوته، و همینی که صلات ها هم متفاوته، یقیمون الصلات هم متفاوته. این صلات این پیوندی که بعد از این نگاه در آدم شکل میگیرد. پس هدایت است، معارف است، ایمان های است به انسان، به غیب، به الله، به وحی و به یوم الاخر. تو میخواهی این مجموعه، خوب دقت کنید، این مجموعه هدایت و معارف و عقاید، یعنی این که آدمی فهمیده از کجا هست، این مبانی آدمی است، این معارف اوست، و کجا میخواهد برود، گرایش ها و عقاید اوست. تویی که میدانی در کجا ایستاده ای با چه امکاناتی و میدانی تا کجا باید بروی و تا چه قله هایی رو صعود کنی، این آدمی که این مبانی و مقاصد را دارد، این آدمی نظاممند است، چه در تفکر، چه در رفتار و چه در گفتار. خوب دقت کنید چه میگم. اصلا این بدون نظام نیست، کار پراکنده و فلته ندارم، کاری خارج از برنامه ندارم. اگر می نشیند قضا می خورد، دعوا می کند، می کشد، کشته می شود، حقیرترین کارهای او تو طرحه، نمی تواند. خوب دقت کنید، حرف خیلی سنگینی نیست. کسی که معرفت دارد و معارف مبانی او و مقاصدی برای خودش فراهم کرده است، این معارف و این مقاصد او را نظاممند می‌کند، در ذهنیت و فکر، در احساس، در عمل، در گفتار، در مجموعه جریان‌های وجودی او نظاممندی شکل می‌گیرد.
روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، عالم از جاذبه ات در هیجان می‌بینم، عالم از جاذبه ات در هیجان می‌بینم، بی‌نشانی تو و حیرانم از این راز که من هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان